رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سفر دولتی به ژاپن رفت تا با وجود تنش‌های تجارتی روابط قویش با توکیو را نمایش دهد. ترامپ و بانوی اولی آمریکا ملانیا ترامپ روز 25 می پس از سفر 14 ساعته وارد ژاپن شدند. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه ترامپ را به ضیافت باشکوه و سبقت سومو دعوت کرده است. او همچنین یکی از نخستین رهبران کشورهای خارجی خواهد بود که امپراتوری نوی ژاپن ناروهیتو را میبیند. ناروهیتو در آغاز ماه جاری تخت شاهنشاهی را به میراث گرفت. سفر رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن تا 28 می ادامه میکند. اما دونالد ترامپ در راه به سوی ژاپن به خبرنگاران گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه میفرستد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان موردهای استفاده از مواد مخدر در زندانهای کشور را تصدیق کرد. عبدمنان خالق‌زاده در جلسه 3 روز پیش در پارلمان گفته است برای جلوگیری از این مسئله داغ چاره می‌جویند. این مسئله را عبدالحلیم غفاروف عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب سوسیالیست مطرح کرد. عبدمنان خالق‌زاده معاون یکم وزیر عدلیه در حضور وکیلان پارلمان گفت
مسئله البته این فاکتور هیچ کس اینو این کار نمی‌کند، برای که این فاکتور در همه دور سمون بودن و خون و خون خیلی پدیدوان هستند که به این کار سر و کار دارند. ما به هر رو وسیع البته کوشش کرده استیم که پیش روی این چیز رو گیریم.
خالق‌زاده افسود اتستاسیه یا سنجش ماموران زندان ها گذرانده شده است و بر اساس آن چندی از آنها بنابر سطح پستی دانش و قانون شکنی ها از کار و خدمت آزاد کرده می شوند. ولی خالق‌زاده درباره شماره محبوسان متعدد مواد مخدر و اینچنین درباره اینکه امسال چقدر مواد مخدر به محبس ها وارد شده است و منبع های تامین کننده کدام هایند پاسخ نگفت. قبلا حامیان حقوق و امبودسمن تاجیکستان فرد و به بیماری های سرایتی گرفتار شدن زندانی های تاجیک را مشکل اساسی در مؤسسه های اصلاحی نامیده بودند. در محبس های تاجیکستان 12,000 محبوس نگهداری می شوند. بر اثر آمدن سیل در افغانستان 24 نفر جان باختند. بخشی در این رادیو آزادی نوشت بارش سخت باران و آمدن سیل زمین های کشت و خانه های مردم و راه ها را نیز ویران کرده است. محمد اسلم سیاسی معاون وزیر حالت های فوق‌العاده افغانستان روز 25 می بر رادیو آزادی گفت از ولایت هرات، غور و غزنی در مجموع از مرگ 24 نفر گزارش شده است. وی افسود در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. در همین حال سازمان ملل متحد گزارش را در مورد وضعیت بشری در افغانستان به نشر رساند. در گزارش گفته شده است پیش از این سیلاب ها نزدیک به 300,000 نفر به خاطر خشکسالی بیجا شده بودند. به قبل مسئولانی سازمان خشکسالی پی در پی و اکنون باران های شدید و آمدن سیل افغان ها را در وضعیت بدی بشری قرار داده است. ماه مارس امسال بر اثر آمدن سیل در ایران و افغانستان 10 نفر جان باخته و مجروح شده بودند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا هفته آینده از چند کشور آسیای مرکزی دیدن میکند. شورای اروپا در بیانیه رسمی گفت توسک سفرش را به آسیای مرکزی روز 3 می از تاجیکستان آغاز خواهد کرد. انتظار می‌رود او در دوشنبه با رئیس جمهور امام‌علی رحمان ملاقات کند. همکاری‌های دو جانبه، تغییر اقلیم، حفظ مرز و امنیت منطقه از موضوع‌های صحبت گفته می‌شود. رئیس شورای اروپا بعداً به قزاقستان و ازبکستان می‌رود. ملاقات او با رئیس جمهور موقت قزاقستان قاسم جومارت توقایف و پرزیدنت نخستین آن کشور نورسلطان نظربایف پیش‌بینی شده است و در ازبکستان با پرزیدنت شوکت میرزیوف دیدار می‌کند. توسک در حال به کشورهای آسیای مرکزی می‌آید که دیپلمات‌های اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل داشتی مشترک این نهاد را درباره استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی قبول کردند. استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی ماه ایون امسال در شهر بیشکک معرفی می شود. و یک ساکن جماعت واروخ اسفره تاجیکستان از دادستان کل قرغیزستان آتکوربک جمشیدوف خواست است که گمانبران قتل پسرش رسایدین تشایف را بازداشت کرده و به جوابگری کشد. رسایدین تشایف 37 ساله شهروند تاجیکستان و روسیه روز 14 مارس امسال هنگام مناقشه در مرز از تیر سلاح آتشفشان کشته شد. نزدیکانش در این کار ساکنان دهه آقصای قرغیزستان را متهم می‌کنند. نسخه نامه انامالدین تشایف روز 25 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بنابر آن انامالدین تشایف گفته است از مرگ پسرش 2 ماه گذشت، ولی تا به حال کسی به حیث گمانبر در این حادثه دستگیر نشد. روز 19 مارس امسال دادستان کل قرغیزستان اعلام کرده بود که در پی نزاع در مرز با تاجیکستان پرونده جنایی باز شده، تحقیق حادثه آغاز شده است. همچنین عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته بود تاجیکستان و قرغیزستان به موافقه رسیدند در نوبت اول افرادی را که دست به جنایت زده باعث سرزدن مناقشه شدند و باعث کشته شدن دو نفر گردیدند به جوابگری میکشند. با گذشت دو ماه دو طرف در این باره اطلاع ندادند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. مقامات تاجیک میگویند دو نفری که شب 21 می در عملیات خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر کشته شدند با احتمال زیاد شهروندان تاجیکستان میباشند. خدمات فدرالی امنیت روسیه هویت این دو کشته شده را آشکار نکرد، ولی با تاکید آنها این دو مهاجر برای حمله تروریستی آمادگی میگرفتند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در نواری که کمیته ملی ضد تروریستی روسیه نمایش داد، در منزل زیست این دو مهاجر سلاح دیده می شود. به گفته مقامات گویا آنها مقاومت نشان دادند. مهاجران تاجیک که در ولایت ولادیمیر زندگی می کنند بر رادیو آزادی گفتند قا و قس با هم امکبچه بودند و در رفتار آنها هیچ عمل شبهناک دیدن نمی شد. از آنها ساکنان ناحیه یاوانی ولایت ختلان نام می برند. نام و نسب پوره مهاجران در اختیار رادیوی آزادی هست، ولی بنابر تا حال آگاه نبودن نزدیکانشان آن را نشر نمی کند. مقامات محلی در ناحیه یاوان گفتند به طور شفاهی چنین خبری را از مقامات روسیه دریافت کردند، ولی تا کنون هیچ سند در مورد کشته شدن این دو جوان به دست آنها نرسیده است. پیوندان آنها درباره حادثه چیزی نمی دانند، ولی می گویند 5 روز باز با پیوندانشان تماس گرفتن نمی توانند. نرگیس همسر یکی از این مهاجران روزی 24 می به رادیو آزادی گفت واقعا شوهر او در شهر کالچوگینای ولایت ولادیمیر زندگی می کرد. او گفت چشم ماه پیش در این شهر خانه خریده بودند. نرگیس همسر این مهاجر 3 ماه پیش همراه با 3 کودکش به تاجیکستان آمد و قرار بود ماهی آینده دوباره به نزد شوهرش برود. او گفت
هیچی نگفت، اگمو گفت زد پتیس این کودکوش گفت زد تموم. 4 روز 5 روز دیدم او یک زنگ زد بگشته ایس زنگ زدیم خاموش کرده شده است، اما قطعی دیگه نشید.
این زن که از عملیات ویژه مقامات روس در منزل زیستشان خبر ندارد گفت به اداره پلیس محلی دعوت شد و در آنجا برایش گفتند که شوهرش با اتهام تروریسم بازداشت شده است. نرگس میگوید شوهرش یک مهاجر عادی بود که در ساختمان کار میکرد و تروریست خواندن او تهمت بیش نیست. شب 21 می مقامات روسیه به خانه در شهر کالچوگینای ولایت ولادیمیر حمله کردند. قبل از حمله آنها ساکنان بناهای اطراف را به دیگر جای کوچانیدند. با ادعای مقامات روس گویا این دو نفر هنگام مقابلیت مسلحانه کشته شدند. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر امکان ناپذیر است. سفارت تاجیکستان این خبر را تحقیق میکند. مقامات روسیه زود درباره چنین عملیات خبر میدهند، ولی حامیان حقوق به چنین معلومات ها با شبهه نگاه میکنند. ماهی اپریل سال 2017 عین چنین حادثه با دو برادر از ناحیه مومیناباد ولایت ختلان در ولایت ولادیمیر رخ داده بود. عبادالله و شریف خان ولیف ساکنان ناحیه مومیناباد به شکل کشته شده بودند که حالا این دو امک بچه کشته شده است. از منزل زیستی آنها نیز گویا سلاح یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که تنش بین تهران و واشنگتن شدت گرفته است، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه می‌فرستد، ولی اصرار کرد که آنها اساساً نقش محافظتی خواهند داشت. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. اظهارات دونالد ترامپ روز 24 می در آستانه سفرش به ژاپن و به دنبال بیانیه مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا صدا داد. پامپیو گفت ماموریت ترامپ نقشه دارد برای پیشگیری از دست درازی ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن به مبلغ بیش از 8 میلیارد دلار سلاح فروشد. آمریکا ماه گذشته کشتی و هواپیماهای جنگی خود را در آبهای نزدیک به ایران جایگیر کرد و بعضی از کارمندان سفارتش را در بغداد بیرون برآورد. ترامپ روز جمعه گفت
ما می خواهیم ایمنی در خاورمیانه داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کمی نیرو می فرستیم، بیشتر برای محافظت، و همکنون افراد بسیار با استعدادی به خاورمیانه می روند تا ببینیم چه می شود.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در دیدار با خبرنگاران بار اول ایران و متفقانش را برای بمباران کشتی های نفتکش در نزدیکی امارات متحده عرب و همچنین حمله موشکی به عراق آشکارا گناهکار کردند. مایکل گیلدی از مقام های بلندپایه ارتش آمریکا گفت با اطمینان زیاد میتوان گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 کشتی نفتکش است. در همین حال معاون وزیر دفاع آمریکا در امور بین المللی کتی ویلبرجر گفت استقرار نیروها کاملا با هدف مدافع است و نباید ایران را برای انجام حمله های اضافی تحریک دهد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ارسال نیروهای آمریکایی به خاورمیانه را برای صلح بین المللی خطرناک خواند. خبرگزاری ایرنا روز 25 می به نقل از ظریف نوشت که افزایش حضور آمریکا در منطقه ما خیلی خطرناک است و به صلح و امنیت بین المللی تهدید میکند و باید مورد توجه قرار گیرد. مناسبت های تهران و واشنگتن سال گذشته بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بد شد. سازش قدرت های جهانی با ایران سال 2015 و در دوران حکومت براک اوباما امضا شده بود. بر اساس آن قدرت ها تحریم های ضد ایران را لغو کردند و تهران برنامه های هسته‌ای اش را کاهش داد. ماموریت دونالد ترامپ بعد از خروج از این سازش دوباره ضد ایران تحریم های نو جاری کرد. در خاورمیانه بیش از 70 هزار نیروی آمریکایی حضور دارند. ماموریت دونالد ترامپ آمادگی خود را برای پیشنهاد اسلحه زیاد بر رقیبان اساسی ایران در منطقه سعودی، امارات و اردن نیز اظهار داشت. حداقل یک سناتور آمریکایی از این تصمیم به شدت انتقاد کرد، ولی در اظهارات پامپیو روز 24 می گفته شد که آنها قانونگذاران را کنار می‌گذارند و در مسئله فروش اسلحه پیش می‌روند. پامپیو گفت این معامله از متحدان ما پشتیبانی می‌کند، ثبات در خاورمیانه را تقویت می‌بخشد و به این کشورها یاری می‌رساند تا از جمهوری اسلامی ایران جلوگیری و خود را محافظت کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
She's در 10 سال آخر در قرقیزستان چند دفعه حکومت و اعضایان عوض شد. در تاجیکستان بعضی از جای بسکنی منصبداران صورت گرفت و بس. کارشناسان میگویند این وضعیت دو نوع برخورد به شرکت ساکنان در امور دولت را نشان می‌دهد. اینها دو قطب مقابل همان میگویند. کارشناسان درباره بسامد عوض شوی حکومت‌ها و خادمان دولتی در قرقیزستان و تاجیکستان، بیشکک رسمی برای تغییر زود خدمتچیان دولتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، در حالی که سیاست کادری دوشنبه استوارتر ولی همزمان کم حرکت‌تر پذیرفته می‌شود. کدام نظام بیشتر جوابگوی ضرورت‌های روز و از نقطه نظر مدیریت دولتی مؤثر است؟ این را من مرزانبی خالقزاد در صحبت با کارشناسان دو کشور به میان گذاشتم. نخست وزیر قرقیزستان محمد کلی عبیلغازیف در این هفته منصبداران بلندپایه رهبری دستگاه حکومت شمیل اسیمبکوف و معاون آن مراد مکمبتوف و همچنین رئیس کمیته دولتی فناوری های اطلاعاتی و علاقه بکیت شرشمبیف را برکنار کرد. برای این ماجرای اطراف شرکت کت موبایل سبب یا بهانه شد. استعفای نوبتی منصبداران بلندپایه برای قرقیزستان یک تجربه ساده است. در این کشور در دوام سالهای صاحب استقلالی دو بار تغییر قدرت به طور خشونت آمیز و دو بار انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز و 30 بار به طور کامل و یا قسما تغییر کابینه وزیران همراه با نخست وزیرها صورت گرفت. 7 بار هم قانون اساسی و 2 بار شکل اداری دولتی تغییر داده شد. همه این روندها تغییرات خرد و بزرگ کادری را به دنبال داشتند و این روش تا کنون ادامه دارد. کارشناسان اعتراف میکنند که چنین شیبه عوض شوی به منصبداران امکان نمیدهد از وکالت‌های خود سوء استفاده بسیار کنند، ولی در عین زمان به نااستواری عملکرد نظام سیاسی هم تاکید میکنند. امیل جورایف سیاستشناس قرقیز گفت
عوض شوی به معنای درست این واژه در ما صورت نگرفته است. اون بیشتر خاصیت دورگی دارد. گروه محدود آدمان تقریبا 100-150 نفر تنها به طور دوری جای های یکدیگر را عوض میکنند. در هر یک حکومت تازه تشکیل یافته ما خیلی کم چهره های نو را میبینیم. بیشتر اونهای ظهور میکنند که در تیم های پیشتر نیز بودند.
به گفته وی عوض شوی بسیار حکومت نه تنها نظام را نااستوار می‌سازد، بلکه امکان نمی‌دهد به اندازه لازم استراتژی‌های اجرایی و مدل سازی شوند و پیوند و ادامه سیاست پیش گرفته حفظ شود. موافق قانون اساسی حکومت قرقیزستان توسط پارلمان تشکیل داده می شود. جناح یا فرکسیه که بیشتری کرسی ها را در پارلمان صاحب شده است و یا ائتلاف جناحایی که از حساب اکثریت وکیلان سازمان داده می شود. در صورت بیرون رفتن یکی از جناح‌ها و یا گذشتن آن به جانب مخالفان، این ائتلاف پراکنده می‌گردد و متناسباً ضرور می‌شود حکومت از نو تشکیل کرده شود. در سال‌های اخیر کابینه وزیران بیشتر به علت پراکنده شدن ائتلاف‌ها در پارلمان برکنار گشت و کابینه نو مقام‌های دولتی را تنها بعد از توافق وکیلان به دست آورد. سیاستشناس شیرادل بختی گولوف میگوید تغییرات کادری در قرقیزستان در مجموع ویژگی رژیم سیاسی را باستا میدهد.
در واقع ما با رقابت سیاسی نخبگان روبرو هستیم و هر کسی که عوض می شود نماینده های طرف های گوناگون سیاسی است. ما روندی را مشاهده میکنیم که در پایان مدیریت رئیس جمهوری نخستین قرقیزستان اسکر اوقایف آغاز شده بود و سخن تنها درباره عوض شوی نمی رود، بلکه بیشتر سری بالا بردن نفوذ و تقویت قدرت خصوصا در پیشروی انتخابات پارلمانی می رود.
موافق داده های کمیته ملی آمار قرقیزستان در سال 2018 شماره خدمتچیان دولتی در این کشور بیش از 17807 نفر یا 1255 نفر بیشتر نسبت به سال 2013 بوده است. با وجود این به گفته کارشناسان اگر در رده های پایانی و میانه چهره های نو به نظر رسند هم، پس در رده های بالایی حکومت قرقیزستان چنین چهره ها اقلیت را تشکیل می دهند، هرچند به عنوان سخن پردازی هم پرزیدنت حاضر و هم پیشین به ضرورت نفسازی تاکید کردند. استعفا یا برکناری منصبداران در تاجیکستان در تمام دوره استقلال خاصیت مفسیمی داشته است. در 28 سال در کشور همگی 8 نخست وزیر عوض شده است که بیشتر این دوره به عاقل عاقلوف 14 سال راست آمده است که این مقام را از سال 1999 تا 2013 در اختیار داشت. اما هیچ کدامی از نخست وزیران رئیس حکومت نبودند. صرف نظر از توافق نخبگان سالهای 92 که موافق آن رئیس حکومت باید از شمول نماینده های شمال باشد و دوام این همه سالها رعایت شده است، خصوصا از زمان اعتبار پیدا کردن قانون اساسی سال 1994 که رئیس جمهور همزمان رئیس حکومت نیز گردید و نقش نخست وزیر تنها از اجرای بعضی دستورهای پرزیدنت ترکیب یافت. خیلی از منصبداران بالا مقام در حکومت تاجیکستان کرسی خود را برای مدت های دراز حفظ کردند و حتی جنجال های سرزده دلیل به برکناری آنها نشد. کافیست متهم شدن و دزدی ها در کارهای علمی از جانب دیسرنت نسبت به چهره های والا مقام چون معاون نخست وزیر دولت علی سعید، یاور پرزیدنت در امور کادرها اسدالله رحمان، رئیس شورای مدیران تلکا شیرعلی کبیروف، رئیس پیشین ولایت ختلان دولت شاه گل محمدزاده و منصبداران دیگر را به یاد بیاوریم. بسیار می شود حتی منصبداران متهم منصبهای بالاتر را صاحب می شوند. مثلا معاون پیشین نخست وزیر مرادعلی علی مردان که این سمت را بعدی از جانب شرکت اودیتوری بریتانیایی ارنست اند یانگ متهم شدنش به استفاده غیر مقصدناک مبلغهای بودجه در مقام رئیس بانک ملی صاحب گردید. یا خود رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده که در دوره کاری او ماجرای نرخ اینترنت کشور را تکان داد، با قرار حکومت و امضای پرزیدنت معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. موافق قانون اساسی تاجیکستان جابجاگذاری کادری در سمت‌های رهبری از رئیسان ناحیه‌ها و شهرها تا رهبران وزارت‌ها و نهادها صلاحیت رئیس جمهور می‌باشد. در چند سال اخیر امام علی رحمان روی رشد سیاست جوانان در کشور تاکید می کند و اکثرا در سخنرانی هایش در مورد ضرورت جلب جوانان به حیات سیاسی و اجتماعی کشور اشاره می کند. ولی کارشناسان تلاش های مقامات برای نفسازی دستگاه منصبداری از حساب نسل جوان را بهای گوناگون می دهند. کارشناس تاجیک رشید غنی عبدالله می گوید که در کشور نفسازی صورت گرفت ولی آن خاصیت تحولات را نداشت.
من به این نظر نیستم که در ما رکود است. ما شاهد بودیم که منصبداران دوران شوروی از منصب رفتند، بعدن آنهایی که زمان بعدی شوروی به منصب رسیده بودند. حالا ما عوض شدن یک دستگاه دیگری منصبداری را مشاهده میکنیم، حد یقل به آن خاطر که آنهایی که پیشتر بودند نمیتوانند به بسیار چیز مطابق شوند. از این رو ضرورت پیش آمده است که دستگاه منصبداری تغییر داده شود و این در تمام وزارت‌ها رخ می‌دهد.
رشید غنی عبدالله تأکید می‌کند که عوض شبی نه همه وقت می‌تواند کفیل موفقیت باشد و حکومت به این در همان سطح دخل می‌کند که ضرور می‌داند. در همین حال به گفته دکتر علوم حقوق‌شناسی شاکرجان حکیموف، نظام مدیریت دولتی را در تاجیکستان نمی‌شود مؤثر نامید.
اگر این نظام مؤثر می بود، پس همه استراتژی های پذیرفته شده در بخش اصلاحات اقتصاد، با سازی سیاست های اجتماعی و در مجموع نهادهای اجتماعی و بهتر شدن زندگی شهروندان تاجیکستان اثرگذار می شدند و تعداد مهاجران مهنتی و طور قابل ملاحظه کم می شد. سطح فساد، محلگرایی و اولاد مهتری که به رشد خلل می رسانند پایین می آمد.
سیاست کادری حکومت اکثرا مورد انتقاد قرار می گیرد. بیشتر روی رعایت نشدن توازن منطقه ها در تعیین کادرها تاکید می شود. موافق داده های سال 2017 آژانس خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان، از شماره عمومی خدمتچان دولتی 37% به زادگان ولایت ختلان، بیش از 24% به ولایت سغد، بیش از 8% به بدخشان، بیش از 10% دوشنبه و بیش از 17% به ناحیه های تابع جمهوری راست می آید. مصاحبان رادیو آزادی تاکید می کنند که در دنیای امروز روش همه فراگیر مدیریت دولتی وجود ندارد و عوض شبی نمی تواند نشان دهنده موفقیت باشد. نشان دهنده های بیشتر قانع کننده را آنها سطح مجموعی محصولات داخلی و درجه دستیابی به هدف هایی که در سنت های استراتژی مطرح شدند می دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
تابستان امسال در المپیادههای جهانی ریاضیات فیزیکا و انفرماتیکا که از جمله در لندن صورت میگیرد تاجیکستان را 9 خواننده نمایندگی میکنند. 13 نفری آنها از لیسه خصوصی هوتامپوی هستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلوی رو میکنم. فرهمند حسنوف خواننده صنف 11 لیسه هوتامپوی است که برای شرکت در المپیاده تابستان آمادگی میگیرد. 3 سال بعد فرهمند اشتراکچی المپیاده از فیزیکا در داخل و خارج کشور است و چندین مدال هم دارد. همسالونی فرهمند از مکتبهای دیگر با امتحانهای دانشگاههای اولی آماده می شوند، اما او را از هولو یک دانشگاه با نفوذ مسکو پذیرفته است. فرهمند آرزو دارد متخصص صحه موشک سازی شود.
فنای دقیق را آموختن در کار برای آنکه بسیار چیزهای نو را یاد میگیری، فابریکا میسازند، برای در آنجا اسپیشالیست ها در کار و همین فنهای دقیق را خواندن گیرید پیدا میشن خیلی کادرها.
شهرخ محمدجان شاگرد دیگر لیسه خصوصی هوتامپوی است که نامش در فهرست دسته منتخب تاجیکستان شامل شده است. شهرخ یکی از 6 عضو دسته ریاضیدان های تاجیک است که پس از یک ماه در المپیاده جهانی در انگلیا شرکت میکند.
من فکر میکنم که در المپیاده اشتراک کردن این برای ما یک شانس خوب است. برای این
یک سری موفقیت شاگردان لیسه را آموزگاران با تلاش خودی خواننده ها ربط میدهند. یکی دیگر از برتری خوانندگان این گیمنازیه محیط مکتب و آموزگاران گفته می شود که خواننده حق دارد به محدودیت از آموزگار سوال کند و حتی برای بالا رفتن سطح دانش با خوانندگان صنف های بالایی و معلمان وارد بحث و رقابت شود. عبدالفتاح هوتموف مؤسسی مکتب خصوصی هوتامپوی روز 23 می گفت طلب اولی آموزگاران از خواننده ها این است که شاگردان باید مستقلانه آموزند و امکان بیشتری فکر کردن را داشته باشند. هوتموف اقرار می کند که یکی دیگر از برتری های شاگردانش تحصیل آنها با زبان روسی است، چون به گفته هم صحبتی ما
طبیعی است که امکانات خود از خود بیشتر می شوند. شماره ادبیات هایی که با زبان روسی وجود دارند با زبان تاجیکی وجود ندارند. فرض کنیم ماتماتیک قریب 40 نمودی کتاب است.
عبدالفتاح هوتموف تعریف کرد که شیوه تعلیم و تربیت در لیسه نتیجه می دهد.
برای اقلم سزاوری مدلی برنج شدن در المپیاده عمومی جهانی کمش 4-5 سال که همون نورس باید پیوسته مهنتی زیاد کنند.
گیمنازیه مذکور در بینای برهوا یا موسیری شیشکی جایگیر نیست، بلکه در کودکستان اجاره نشین است. خوانندگان هم در صنف خانه های عادیه که از مکتب های دوردست تاجیکستان فرق ندارد تحصیل میکنند. حالا مسئولان و خوانندگان لیسه انتظار انجام ساختمان بینای نوی مکتبی هستند که برای آن شهردار دوشنبه 2 هکتار زمین داده است. حالا یک چیز مؤسسان و آموزگاران لیسه را نگران کرده است، آن هم 18% بالا رفتن انداز از ارزش اضافه شده برای حق تحصیل است. از سال 2019 مالیات درصدی از مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تا به 18% بالا رفت. عبدالفتاح هوتموف میگوید گران شدن قیمت تحصیل برای دو طرف مشکل ایجاد کرده است.
پس تر باشد به هر صورت هم برای ما مشکلی کمتر میشد، هم برای پدر و مادران، چون که از همه وقتی که باز به 18% شد این تا حالا این اکنون 5 ماه سپری میشود قریب که از قرض نمیبرویم.
عبدالفتاح هوتموف میگوید در گیمنازیه 30% خوانندگان از پرداخت حق تحصیل آزادند. این امکانیت به آنهای داده میشود که با بهای اعلی خوانده اشتراکچی المپیادههای جهانی هستند. برخی هم یتیم و کم بیزاد میباشند. هوتموف میگوید در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویا مکتبهای خصوصی درآمدی هنگفته دارند، ولی این کاملا دروغ است. عین حال در این مکتب حدود 900 خواننده تحصیل میکند و قیمت سالانه تحصیل در مکتب از $1,000 بالو است. از این رو اکثر والدین دارو و میانحال تلاش میکنند فرزندانشان شامل این مکتب شوند. بالا رفتن قیمت تحصیل در دانشگاه و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تاجیکستان در گذشته هم باعث تنقید مقامات شده است. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خرج تحصیل در اکثر دانشگاه های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است. در 40 دانشگاه و کالج کسبی تاجیکستان بیش از 200,000 دانشجو تحصیل دارند. نرخ تحصیل در دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود. این در حالی است که تنقید از سویه دانشی محصلانی مکتب های عالی هیچگاه کم نمی شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، به ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سرونوز روحلو هستم، مجری و گرداننده این گفتار. مهمانی امروزی برنامه ما هستند شوکت اشتی، رهبری کل رادیوی تازه تاسیس صدای شرق در ایالت نیویورک آمریکا.
شوکت اشتی سال 1971 در ناحیه اشتی ولایت سوخت تولد شده است. مکتب میونه و دانشگاه صنعت را در ازبکستان ختم کرده یک مدت به حیث آوازخوان فعالیت نموده است. از سال 1998 به شهر نیویورک آمریکا کوچ بسته، دو سال اخیر به حیث خبرنگار کار میکند. فعلا رهبری کل رادیوی صدای شرق در نیویورک آمریکا است. او تا امروز دو آلبوم ترانه‌هایش را با نام صدای عشق و سیاره عشق نشر کرده است. ایلادور صاحب دو فرزند است.
یک ماه باز تاجیکانی امریکا امکان شنیدن صدا و موسیقی های تاجیکی از رادیوی محلی را دارند. شبکه رادیویی صدای شرق از جانب صاحبکار مقیم امریکا اشرف زاکیرف تأسیس یافته، روزنامه خود را نیز دارد. صدای شرق نخستین رادیو در امریکا است که با چند زبان برای ساکنان آسیای مرکزی برنامه تهیه میکند. این شب و روز رهبری کل این رادیو شوکت اشتی هم برای آغاز همکاری با خبرنگاران تاجیک به دوشنبه آمد و در یک صحبت با رادیو آزادی از هدف و کار رادیوی تاجیکی در امریکا گفت. خوش آمدید به برنامه.
سلام خود را به دومی تاجیکستان و تاجیکان دنیا میرسونم. من پیشتر در شهر نیویورک در رادیو روسی کار میکردم، به نام واستوچنی اکسپرس داشتم و ما همیشه همون تاجیکانی که یا که مردمی که از آسیای مرکزی در اونجا زندگی میکنند در نیویورک، ما همیشه یک مشکلات داشتیم که یگون یک روزنامه یا رادیو یا تلویزیون به زبان ما نبود و فرزندانمون که در آمریکا به دنیا آمدند و بزرگ میشوند، آهسته‌آهسته زبان و فرهنگ و تاریخ خود رو گم کرده ایستادند و این برای ما که یک مشکلاتی کلان بود و در حقیقت ما اونجا همون سه چهار یک روشن فکر رو جمع شدیم، گفتیم ما باید یک حل این مسئله رو پیدا کنیم و بعد دیرکتوری همین رادیو که خودشون مبلغ گذاری کردن، اشرف زاکیرف از سمرقند، خودشون سمرقندی هستن، اول میخواستن که به زبان روسی، بعد من توصیه کردم گفتم که باید ما بخشی تاجیکی و ازبکی دیگر زبان رو داشته باشیم، چون که هر روسی برنامه ها دارن اونجا سال‌ها بود، لیکن یگان برنامه به زبان تاجیکی نبود، نه روزنامه هیچ.
چگونه مواتو پخش میکنید و زبانی برنامه ها کدام است؟
ما بسیارتر اطلاعاتی نویگری اطلاعات در برای دولت های شرق میدهیم و حرکت میکنیم که بسیارتر اطلاعات در برای آسیای میانه باشد. تاجیکی، روسی، ازبکی با همین زبان ها همه اون چیزهایی که مثلا اینجا نویگری ها شده استادن، خو این تاریخ باشد، خو مسئله فرهنگ باشد، بسیارتر همون اطلاعات در برای آسیای مرکزی میدهیم.
اساسا اودیتوری شما کی است؟ شما تو امروز که یک ماه علاقه سپری شد، یکان پژوهشی انجام دادید که رادیو شما رو بیشتر کی ها گوش میکنند؟
اودیتوری ما بیشتر البته که مردمان که از آسیای مرکزی هستند و البته چون بسیارتر ما با روسی پخش میکنیم، یعنی با زبان ازبکی و تاجیکی و حالا قزاقی یک کمتر یک محدودیت دارد، ولی 70% برنامه ها با زبان روسی میروند و غیر از آن برنامه ها البته با زبان تاجیکی و ازبکی. ما را بسیارتر البته خودمانی که از آسیای میانه رفتن و یا گوش میکنن و البته ما مقایسه کردیم که ماهی آخرین ما را همونهایی که با روسی میفهمند و گپ میزنند در نیویورک، اونها هم ما رو میشنوند، چون با ما میگفتند که رادیو شما خیلی شفاف‌تر است، برنامه های بسیار خوب دارین. گفتم خیلی فکر رو بیان میکردند.
شنونده های شما از دیگر کشورهای دیگر میتوانند که از طریق اینترنت رادیوی صدای شرق بشنوند؟
بله، ما در اپل چیز کنید میشد، رادیو گواس واسطا که ما اپی خود داریم، در تمام دنیا ما رو گوش میکنند، چون با ما علاقه از دولت های عربی، از تاجیکستان، از اروپا و از ترکیه و نزدیکی زنگ میزد، اونا گفتن که و ما نگاه میکنیم که مثلا چقدر مردم در دنیا ما را هر روز گوش میکنند و توجه دارن. بله.
شرایط ثبت نام این رادیو مثلا در امریکا چگونه بود؟ چون در تاجیکستان، در مثال تاجیکستان، ثبت نام یک رادیو که روی موج اف ام پخش میشود مشکل است و حتی تا 10 ساله ها طول میکشد. در امریکا این چیز مشکل نبود برای شما؟
شما میدونید در امریکا رادیو باز کردن هیچ یک مشکلی خیلی آسان است، خیلی یگون با یگون یک مشکلی ما چیز روبرون نشدیم و البته که امریکا هم خیلی دولت است که میگن که اگر پول داشته باشی مرحمت و حتی بعد از باز کردنی ما با ما کمک هم کردن گفتن که اگر خواهید که یک یعنی کمیونیتی میگن خود تشکیل کردنی باشید ما کمک میکنیم.
در حال حاضر این رادیو چند خورگر دارد و اونها چگونه انتخاب شدن؟
در بخش تاجیکی ما 3-4 نفر داشتیم، بعد از بین همونا به فکر من بهترینش انتخاب کردیم که زبان خوب دارد. با من اول تفسیر کردن که شما برنامه تاجیکی، من گفتم با من بهتر اگر روسی باشد و همون برنامه تاجیکی همون بسیار بچه‌ای که خوب از تاجیکستان امید جان که اینجا کار در تلویزیون کار کردگی
با حرارت شرقانه لحظه جاودانه آغاز شد.
سلام و درود به پایان به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی صدای شرق و همچنین اون نفرانی که ما رو طریق یوتیوب در سامانه های اجتماعی تماشا دارن، به همه شما هم سلام گرم و صمیمی خود رو میرسونیم و خاطر رسون میکنیم که این رادیوی صدای شرق است و در مهمونی برنامه ما امروز دو نفر هنرمندان هستن که با تازگی از تاجیکستان به امریکا.
فقط همون یک ژورنالیست با مو کار کردنش برای ما کم است، چون ما بسیار یک برنامه تشکیل کردنیم که مثلا یک برنده اونا با زمین خود گرفته نمیتوند، کار کردن نمیتوند البته، و سببی یکی از دیگر یک سببی که من اینجا اومدم تاجیکستان برام بین تاجیکستان و امریکا همون پول یا کوپروک رو تشکیل کنم که با رادیو و تلویزیون تاجیکستان همکاری کنیم.
رقابت با رادیوهای محلی یا رادیوهای آمریکایی برای شما مشکل نیست؟ چون در امریکا خیلی زیاد رادیو فعالیت میکنند.
در خود نیویورک رقابت در همه امریکا اگر رادیو باز کنید رقابت البته که هست. در خود نیویورک یک چند نمیدونم ممکن صد زیادتر هم بوده گیست. مقصد ما همین بود که در امریکا بسیارتر همون آدمانی ما زندگی میکنن، یعنی آدمانی ما گفتنی هم از آسیا مرکزی، در مثلا در دیگر شتت ها در دیگر ایالت ها بسیار کم هم. بسیارتر ممکن که همه همون آدمایی که مثلا انسانی که از آسیا مرکزی اومدن ممکن که 70% در نیویورک زندگی کنن، یعنی یک کمیونیتی کلون داریم اونجا. و ما میدونستیم که در نیویورک تیر شنوندگان پیدا میکنیم ما، و اگر کسانی که ما رو میخوان در دیگر ایالت ها هم گوش کنن و واسطه اینترنت ما رو البته گوش میکنن، زنگ میزنن به ما. و مسئله رقابت به فکرم ما اونقدر رقابت زیاد نداریم، چون که به زبان تاجیکی و روسی و ازبکی که درباره آسیا مرکزی اطلاعات میدهد تنها ما هستیم، دیگر نیست اونجا.
بخش خبری هم دارید به نظرم، بیشتر با کدام رسانه ها تکیه میکنید؟
بیشتر خبرهای تاریخی رو درباره تاریخ و فرهنگ و عنعنه و همچین چیزها، کمتر سیاست. ما با همه رسانه ها تکیه میکنیم، چی در رسانه های تاجیکستان باشد، چی قزاقستان، چی روسیه، چی امریکا باشند، و حرکت میکنیم که همون اطلاعات با مردم بدهیم که یک اطلاعات بسیار شفاف‌تر باشد که مردم زیق نشوند، بگن که این ما دیشب مثلا در رادیو اینا گوش کردیم، بسیار یک بحث‌آور این خیلی چیزا باشد. برای ما این خیلی مهم است، حرکت میکنیم که مردم خسته نکنیم و هم خیلی چیزا.
ما فیلی مستقیم داریم،
البته ما فیلی مستقیم هم داریم. من پیشتر خیلی که گفتم وقتی در رادیو روسی کار میکردم بسیار ستاره ها را دعوت میکردیم که همه مردمی مثلا همون تاجیکستان و ازبکستان دیگر دعوت ها میشناسن، و مهمان آخرین من که در اون رادیو بود صدرالدین نجم‌الدین بود، و به نزدیکی بعد از اون که ما رادیوی نو باز کردیم شدیم، یکمین مهمان من گلصفت شهیدی بودن که همسری طالب شهیدی.
رادیو 24 ساعت است؟
بله 24 ساعت.
مثلا 24 ساعت چند ساعت مثلا اینو برابر تقسیم میشن برای سه بخش زبان؟
بله 2 ساعت حاضر به در یک هفته 2 ساعت برنامه تاجیکی، 2 ساعت برنامه ازبکی و 2 ساعت برنامه قزاقی، دیگری وای موسیقی و برنامه روسی. لیکن ما البته در یک روز هیچ نباشد 2 ساعت کردنی هم خیلی یک نقشه داریم، چون که در یک هفته 2 ساعت با فکرم خیلی کم.
زنده شما هستن خودشون هم میخوان که مثلا از میبری افری مستقیم است یا چی برنامه های تاجیکی با شنونده های دیگر گفتگو کنن؟
البته با ما میدونید همون سراینده هایی که همه اونا میشنستن بیشتر البته میخواستن با اونا سوال و جواب کنند، و ما از همون میفهمیده که یکون سراینده را دعوت کنیم حتما یکون زنگ داشتیم و زنگ میزدن با اونا سوال میدادن، خوب با روسی باشد، خوب با زبان تاجیکی باشد. البته این خیلی چیز رو داشتیم و فکر میکنم این بسیار مهم است برای رادیو.
شما ویژه برنامه مهمان مهمان آزادی را روی موج رادیوی آزادی میشنوید.
در صدای شرق رادیویی که شما تاسیس دادید بیشتر کدام ترانه ها پخش می شود و آیا این ترانه ها آهنگ هایی که پخش می شود با اجازه همون مؤلف ها است؟
بسیار سوال خوب، چون که ما همین مسئله را وقتی صحبت می کردیم ما گفتیم که در اول باید بسیار تر موسیقی باشد و موسیقی هایی که مثلا تماما گوناگون باشند، نه فقط برای جوانان یا برای کلان سالان، بلکه ما همین خیلی موسیقی رو انتخاب میکردیم که برای همه پسند آیند. و حالا همون سرایندگاه مشهور اگر در باره تاجیکستان گپ زدنی باشیم، همون سر کرده از جورابیک مرادو و امروز ستاره های تاجیکستان که شبنم و صدر دنیا هستند، همه اونها رو ما سرود اونها رو در ایفیر میدهیم، لیکن حالا یک با اونها هیچ یگان شرطنامه نبستیم و البته این خیلی نقشه داریم که مثلا یگان سرود نو ثبت کرده باشند، از اونها اجازه گرفته بعد سرودشون میتیم، ولی حالا برای اول یگان یک اجازه ما نداریم. البته
برنامه دیگری که برای تاجیکان مقیم امریکا مهم باشد در نقشه دارید روح اندوزی شود؟
چون این رادیو را تازه کشودیم، تازه باز کردیم، ما خیلی نقشه های زیاد داریم و امیدوارم که به این نیت خود میرسیم، ولی حالا ما بسیارتر همون چیزی که گفتم موسیقی و بعد اطلاعات مثلا تاریخی، اطلاعاتی فرهنگی، اطلاعاتی عنعنوی، حالا هم خیلی چیز آوریم. ولی در روزهای نزدیک باز یک چیز ما به همون اشرف زاکی سرمایه گذاری کرده بود و این رادیوی چی است با اون که صحبت کرده بودیم، گفتن که ما باید یک برنامه داشته باشیم که برنامه حقوقی باشد. این خیلی برای ما مهم. برای چی؟ برای اون که مردمی ما یعنی مردمی آسیای مرکزی که وقتی به امریکا میآیند حقوقی خود را نمیدونند و حقوقی خود را ندانسته، حقوقی همون دولت را ندانسته، با بسیار خطاگی ها روح دادنشون ممکن. و یکی از سبب‌های اساسی باز کردن همین رادیو هم همین است که ما به اونها کمک کنیم که دونند که مثلا بعد از امریکا اومدن باید با چی رعایت کنند، چیز کدام یک چیزا رو بفهمند یا اهمیت بیشتر دهند. این چیزا برای ما مهم است و امیدوارم درون همین یک ماه دو ماه این میشود.
خود شما که 20 سال اخیر در تاجیکستان نبودید، وقتی دوباره به وطن اومدید تاجیکستان رو چگونه دریافتید؟
اون تاجیکستانی که من دیده بودم 20 سال پیش تماما دیگر بود و اون تاجیکستانی که حد دوشنبه که من 20 سال پیش دیده بودم تماما دیگر بود. منظورم خیلی دیگرگونی های اینجا را دیده، من همین خیلی بسیار خرسند شدم. دوشنبه چقدر آباد شدگی، شهر یک زیبا شدگی، مردمش بسیار مهمان دوست و فرزندان من که در خارج بزرگ شدن و به دنیا آمدن باری اول، چون من همه جای دنیا میگفتم که من تاجیک است، پدر مادر اولادان ما از تاجیکستان است و پسرام، دو تا پسر دارم، همیشه به من میگفتن که پدر ما همه جا میگویم که ما تاجیک، ما چرا یگان بار تاجیکستان رو ندیدیم؟ و راستی که من شرم می‌داشتم از این گفت، من گفتم همین سو میبرم شما رو. اینجا آوردم حیران شدم و گفتم ما فکر کردیم تاجیکان یک دهه‌ای مایده‌ای، یک که در آمریکا میدونن وقتی میگن تاجیکستان میگن افغانستان یا پاکستان، گفتم که نمیدونم که مثلا تاجیکستان یک این بسیار یک چیزی که منو در حقیقت خوشحال و خرسند کرد، چیزی که در دوشنبه امروز دیدم و من حالا دوم هفته میشد که اینجا هستم. من راستی که شهر نشناختم، بسیار کوچه های زیبا، بینوهای زیبا که مثل همون اروپا و امریکا، بسیار رستوران های زیبا و این باعث خرسندی است.
تشکر برای یک صحبت صمیمی. شنونده های عزیز، یادآور میشیم شما صحبت ما رو با شوکت اشتی، آوازخوان و خبرنگاری مقیم امریکا شنیدید که فعلا رهبری کلی شرکت رادیویی صدای شرق در امریکا رو بر دوش دارد. اینجا میرسیم به پایان ویژه گفتار مهمان آزادی از رادیو آزادی. تا صحبت دیگر روی همین امواج، خیر.
آمدم تا تو را ببندیرم، پر شود از تو خالی گاهی دیرم. آمدم تا تو را ببندیرم، پر شود از تو خالی گاهی دیرم. ای سرا پاس هواب و پاکی بلود، تو پیل کن با من گناهی دیرم. ای سرا پاس هواب و پاکی بلود، تو پیل کن با من گناهی دیرم. رفتم و مثل چشم خوش دیدم، با هوای بلند راه نمان اثر کتف خیر افتیدم، با هوای بلند راه نمان.
تریکیت فی خش افتیدم، اومدم تا تو را ببرگیرم، پور شود از تو خالی تو بیدیرم، ای سرا پا سوا.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله شرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
دلار از مرز 1000 سومانی گذشت، بانک ملی بالا روی دلار را کار دست حناتون خواند، از اپل و تویوتا واردات ماشین به تاجیکستان دوباره افزایش یافت.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم پیمرسی اتو میشنویم.
کمیته انداز تاجیکستان نیت دارد که کارمندانش را با خانه و قطعه زمین و کمک پولی تامین کند و همچنین اجازه مشغول شدن به تجارت را دهد. در کمیته به این باورند که راه اندازی چنین تدبیرها به پیشگیری کروپسیه و از کار رفتن کادرها از خدمت دولتی مساعدت میکند. در قانون درباره خدمت دولتی پیش بینی شده است که در صورت کارمند ساختاری دولتی بودن، شخص به جز از فعالیت آموزگاری و علمی یا کارهای دیگر ایجادی با فعالیت دیگر مشغول شدن نمیتواند. مطابق قانون تاجیکستان درباره مبارزه با کروپسیه، به شخصی با اجرای منصب دولتی وکالتدار و منصبی به آن برابر کرده شده، از جمله شخصا یا به واسطه شخصان با اعتماد، به فعالیت صاحبکاری مشغول شدن منع است. حجم قرض خارجی تاجیکستان دوام سه ماهه اول همین سال قریب 36 میلیون دلار افزود. طبق معلومات پیشکی وزارت مالیه، حجم عمومی قرض بیرونی تاجیکستان به سنه 1 اپریل سال 2019 نزدیک به 2 میلیارد و 915 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اول سال روان این نشان دهنده به 2 میلیارد و 879 میلیون دلار برابر بود. در ساختار قرض خارجی کشور نزدیک 95% واسطه های می باشند که برای احتیاجات حکومت جمهوری جلب شدند. قرض دولتی تاجیکستان به نسبی مجموع محصولات داخلی نزدیک می شود. قرض دهنده اساسی خارجی تاجیکستان چین می باشد. تاجیکستان از چین بیش از 1.2 میلیارد دلار قرض دارد است. در تاجیکستان 5500 سالگی شهر باستانی سرزم تجلیل کرده می شود. در این باره روز 2 می امسال قرار حکومت تاجیکستان قبول شده است. در قرار گفته می شود 5500 سالگی شهر باستانی سرزم چون مرکز تشکل فرهنگی، زمینداری، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان روز 12 سپتامبر سال 2020 در پنجکند جشن گرفته شود. حکومت تاجیکستان برای تجلیل این جشن از حساب بودجه کشور و ولایت سغد در مجموع بیش از 66 میلیون سومانی پول جدا کرده است. در تاجیکستان تا به حال 2500 سالگی شهر اسرافشان، 2700 سالگی شهر کولو و 3000 سالگی شهر حصار را جشن گرفتند. تاریخ‌دان‌ها پیدایش شهر باستانی سرزم را که خرابه‌های آن در 15 کیلومتری شهر کنونی پنجکند قرار دارد، به عصرهای 4 و 2 تا میلاد منسوب می‌دانند. تاجیکستان سال 2008 برای بر رویخط میراث تمدن بشری وارد کردن سرزم درخواست داد و سال 2010 یونسکو آن را اعتراف کرد. و بنا به یک عکسی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، ظاهرا مشتری اگرا اینوست بانک، بانکی گرفتاری بحران، با شعار به کوچه برآمده و اعتراض خود را از کاری بانک بیان داشته است. در شعار دستی او از آن اظهار ناراضیاتی شده است که کارمندان بانک همانا مزد بلند می‌گیرند، در حالی که گویا 600 حساب پرانسالان، مادران و معیوبان بسته بوده، به آنها ماه 50، 100 و 300 سومانی می‌دهند. به احتمال زیاد در این نوشته از بخش بانک مذکور در شهر خوجند سخن می‌رود و گفته می‌شود در آن 5 حسابدار هر کدام با ماهانه 3000 سومان، خزینه‌دار 5000 سومانی کار می‌کنند و ماهانه رهبر بخش نامعلوم است. خوبیت اعتراضگر و کی رخ دادن پیکت یکم معلوم نیست، ولی عکس روز 18 می این سال در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. اگرا اینوست بانک همراه با تاجیک صادرات بانک، یکی از دو بانک بزرگ تاجیکستان است که از سال 2015 به این طرف گرفتار مشکلند. دولت تاجیکستان برای نجات اگرا اینوست بانک 1.7 میلیارد سومانی کمک کرده است. گفته می شود بانک های مذکور به سبب دادن وام های بزرگ و مشکل ستان به این حال افتادند. مشتریان این بانک ها در شبکه های اجتماعی اظهار ناراضیاتی می کنند، ولی بار اول است که در این رابطه پیکت یک صورت گرفته است.
کیو
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. بانک ملی چهار عاملی بالاروی قرب و همزمان کمچینی دلار را در تاجیکستان نامبر کرد. مقامات بالاروی قرب دلار در بازار غیر رسمی را کاری دستی حناتان دانستند و کمچین شدن آن را به افزایش واردات مال و تجارت و بیشتر شدن خراجات بودجه ربط دادند. هفته گذشته قرب 100 دلار آمریکایی در بازار غیر رسمی اسعار در تاجیکستان از مرز 1000 سومانی گذشت و همزمان کمچین شد. کمچین شدن دلار در بازار اسعار دوشنبه سبب شده است که صاحب کاران از شب برای خرید دلار در نزد بانک ها نوبت بگیرند. کارافتاده ها در برخی از نقطه های تبادل اسعار برای خریداری 100 و یا 200 دلار از ساعت 2 شب نام نویس میکنند و ساعت های طولانی انتظار میمانند. ادامه این موضوع در گزارشی همکارم زرنگزی نوروز شاه.
مرادخول پیروف یک تاجری بازار سلطان کبیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت امروز از صبح برای خریدن دلار به چند بانک و تشکیلات قرضی مراجعه کرد، اما پاسخ در همه جای یک بود: دلار تمام شده است. مرادخول که میگوید این حالت تجارت او را الکی ضعیف کرده است، حتی برای فردا نتوانست در یک نقطه تبادل اسعار نوبت بگیرد.
امروز من 22 نوبت بودم سرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرات میسید. اینجا هم از سهری سوریم اوچرات همون نرسید برای زپیس کردنی پاگو. جمع بکنم 100 دلار چند بانک میروم. بانکی امانی سیرین هم. ویم هر 10 روزی کوری بعدی 10 روزی کوری یک مرتبه 200 دلار پتین دارو با میداد است. تمام دیگه ایلوج نداریم.
مرادخول از چین محصولاتی ساختمانی می آورد. می گوید قبلا در یک سال چند مرتبه بار می آورد، اما امسال به دلیل نداشتن پول کافی هنوز یگان بار نرفته است. به گفته مرادخول مثل او امروز صاحب کاران زیاد برای از خارج وارد کردن محصولات باید هفته و ماه خود در بانک ها نوبت پایند تا مبلغ کافی جمع آورند.
من میدونم با از کجا حساب باشد که بانک هم ندارم. خب بینید بیزنسمن چند قدر بسیار 10 نفر به میتیه 5 نفر به میتیه هر کو باز هم که رفتن گرفت هیچ جور هیچ کار کردن نمیتونیم. ممکن 2 سال به یک مرتبه به جمع کرده رویم، مو به بسیار واز می نگلتد. مثال خارجه رفتن به پولی کم قدی رویم بورم قیمت نمیبریم بعد اونی که بورم بسیار گری ارزون میچد.
یک سبب اصلی کمچین شدن دلار در بانک رو تاجران و هم تحلیلگران در فاصله زیادی میون قرب رسمی از قرب بازار سیاه عنوان میکنند. در حال حاضر به گفته برخی از همصحبتان رادیو آزادی 100 دلار در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی خرید و فروش می شود، اما قرب رسمی آن به تغییر بودند 1 دلار 9 سومانی و 43 یا 44 درهم معین شده است. در برخی از بانک و تشکیلات قرضی میگویند مردم برای تبادل اسعار خارجی به این نقطه ها کم مراجعه میکنند، بنابراین بانک ها نیز در دریافت دلار کم بود دارند. شوکت رحیموف رهبری نمایندگی تشکیلات قرضی اروند در شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شخصانی که عمده مراجعه میکنن وقتی که ما قربی اسعاری که معین شده است میگیم آنها ناراضی شده میرن ایواز نکرده. از بیرون در یک روز اگر حساب میانه گیریم انگار از در یک روز از 500 دلار زیاد به ما برای فروختن مراجعه نمیکنن، لیکن ما در یک روز در خود فیلیال شهر دوشنبه شهر دوشنبه زیاد است، از همه کم تا 10000 دلار هر روز مبادله میکنیم در شهر دوشنبه.
مسئولین تشکیلات قرضی و بانک ها با دستور بانک ملی دلار نقد را قبل از همه به مشتریان خود، افرادی که از طریق این بانک ها برای خرید و بار و محصولات مبلغ انتقال میدهند، دلار پیشنهاد میکنند. مشکل در دریافت دلار در نقطه های تبادل اسعار بانک ها و فرقیت زیاد بین قرب رسمی و غیر رسمی به گفته برخی از تحلیلگران باعث گرم شدن بازار سیاه شده است. برخی از کارافتاده ها ریسک کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار رو می آورند. این هم در حالی که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک ها جوابگری دارد و قانون برای این افراد جریمه بزرگ یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات انتظامی در تاجیکستان هم گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارزی خارجی به خصوص دلاری آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیر قانونی اسعار پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان میگویند کمچینی ارزی خارجی در بازار تاجیکستان با وضع اقتصادی کشور و با امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی آن ربط دارد. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالی اش در بازار
کار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا اقتصاددان ها با اون تاکید میکنند که صرافان رو باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگردوند و سیاست لیبرالی رو که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا اون وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپایند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای چرخوندن تجارت و زندگی خود.
نوبت پایی صاحب کاران برای خرید دلار در نزد بانک ها زرنگزی نوروز شاه گزارش میداد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. واردات ماشین به تاجیکستان حدود 60% افزوده است. در چهار ماهی اول امسال به کشور 5822 هزار نقلیات سبکرو آوردند. در ماهی ینور اپریل سال 2018 به کشور 3621 ماشین وارد شده بود. این در حالی است که باج برای واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5-10% بالا رفته است. قبل از این تاجیکستان واردات ماشین های پایین از سال 2005 را منع کرده بود. صاحب کارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین ها سبب شده متناسبا فروش آن کم میگردد، اما معلوماتی که از آمار رسمی برمی آید برعکس به افزایش طلبات به ماشین ها و واردات آن دلالت میکند. بنابر اطلاع خدمات گمرک در سه ماه اول سال 2019 به تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن را وارد کردند. ظهورالدین کنجایف سردار سرریاست سودا و سیاست بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت واردات ماشین از سال 2018 این جانب دوباره افزایش یافت و این وضعیت را به امتیازهای ربط داد که حکومت برای واردات ماشین های نو داد.
قرار حکومت بود و قانون و کدکس و تغییرات وارد شد، مسئله ماشین های نو که وارد کرده می شوند از 10,000 کمتر بیم که وای مسافه تای کرده شون باشد و مالیاتی براورده شون یک سن زیاد نباشد و یا امتیازات وارد کرده می شوند. 50% امتیاز ها تطبیق می گردد همون با مسئله هم اندوز از ارزشی ایلو شده و هم وای بوجی گمرکی. به همین خاطر همین چیز حوثمند کردی واردات زیاد شود.
این مقام وزارت رشد اقتصاد افزود بر زم امتیازها دو سال اخیر شرکت های زیادی تاکسی در پایتخت و شهرهای دیگری جمهوری فعال شدند که نیز طلبات به ماشین های نو را به وجود آوردند. او افزود
شرکت خدمت رسان تشکیل شده است در مورد خدمت رسانی های تاکسی ها، اینا بسیار طلباتشان که ماشین های نو باشد. اینا با مردمان برای که وانده هم کار یابد بیشتر به این توجه کرده شده.
همه این عامل ها به گفته کنجایف باعث به افزایش طلبات و واردات ماشین به تاجیکستان شدند. برخی از کارشناسان میگویند بسیاری از ماشین ها دوباره از تاجیکستان به کشورهای دیگر نیز برده شدند و ظاهرا دوشنبه نقشه ترانزیت را بازدید است. در همین حال شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 مسیر تجارت آن را نیز تغییر داده است. تا سال 2018 اکثرا ماشین های دست دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند، اما حالا بیشتر ماشین های دست دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شده است. مصاحبان ما از شماره تاجران ماشین می گویند اگر تا کنون در تاجیکستان بیشتر ماشین های تمغه اوپلی استحصال آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر ماشین های تویوتا به فروش می روند. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سفر دولتی به ژاپن رفت تا با وجود تنش‌های تجارتی روابط قویش با توکیو را نمایش دهد. ترامپ و بانوی اولی آمریکا ملانیا ترامپ روز 25 می پس از سفر 14 ساعته وارد ژاپن شدند. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه ترامپ را به ضیافت باشکوه و سبقت سومو دعوت کرده است. او همچنین یکی از نخستین رهبران کشورهای خارجی خواهد بود که امپراتور نوی ژاپن ناروهیتو را میبیند. ناروهیتو در آغاز ماه جاری تخت شاهنشاهی را به میراث گرفت. سفر رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن تا 28 می ادامه میکند. اما دونالد ترامپ در راه به سوی ژاپن به خبرنگاران گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه میفرستد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان موردهای استفاده از مواد مخدر در زندانهای کشور را تصدیق کرد. عبدومنان خلق‌زاده در جلسه 3 روز پیش در پارلمان گفته است برای جلوگیری از این مسئله داغ چاره می‌جویند. این مسئله را عبدالحلیم غفاروف عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب سوسیالیست مطرح کرد. عبدالمنان خلق‌زاده معاون یکم وزیر عدلیه در حضور وکیلان پارلمان گفت:
مثلا البته این فاکتور هیچ کس اینو انکار نمی‌کند، برای که این فاکتور در همه دور زمان بودن و خلوخو این خیلی پدیدوانی هستند که به این کار سر و کار دارند. ما به هر رو وسیله البته کوشش کرده استیم که پیش روی این چیز رو گیریم.
خلق‌زاده افسود اتستاسیا یا سنجش ماموران زندان‌ها گذرانده شده است و بر اساس آن چندی از آنها بنابر سطح پستی دانش و قانون شکنی ها از کار و خدمت آزاد کرده می شوند. ولی خالق زاده درباره شماره محبوسان معتاد مواد مخدر و اینچنین درباره اینکه امسال چقدر مواد مخدر به محبس ها وارد شده است و منبع های تامین کننده کدام هایند پاسخ نگفت. قبلا حامیان حقوق و امبودسمن تاجیکستان فوت و به بیماری های سرایتی گرفتار شدن زندانی های تاجیک را مشکل اساسی در مؤسسه های اصلاحی نموده بودند. در محبس های تاجیکستان 12,000 محبوس نگهداری می شوند. بر اثر آمدن سیل در افغانستان 24 نفر جان باختند. بخش دری رادیو آزادی نوشت بارش سخت باران و آمدن سیل زمین های کشت و خانه های مردم و راه ها را نیز ویران کرده است. محمد اسلم سیاسی معاون وزیر حالت های فوق العاده افغانستان روز 25 می بر رادیو آزادی گفت از ولایت هرات، غور و غزنی در مجموع از مرگ 24 نفر گزارش شده است. وی افسود در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. در همین حال سازمان ملل متحد گزارشی را در مورد وضعیت بشری در افغانستان به نشر رساند. در گزارش گفته شده است پیش از این سیلاب ها نزدیک به 300,000 نفر به خاطر خشکسالی بیجا شده بودند. به قبل مسئولان سازمان خشکسالی پی در پی و اکنون باران های شدید و آمدن سیل افغان ها را در وضعیت بدی بشری قرار داده است. ماه مارس امسال بر اثر آمدن سیل در ایران و افغانستان 10 نفر جان باخته و مجروح شده بودند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا هفته آینده از چند کشور آسیای مرکزی دیدن میکند. شورای اروپا در بیانیه رسمی گفت توسک سفرش را به آسیای مرکزی روز 3 می از تاجیکستان آغاز خواهد کرد. انتظار می رود او در دوشنبه با رئیس جمهور امامعلی رحمان ملاقات کند. همکاری های دو جانبه تغییر اقلیم، حفظ مرز و امنیت منطقه از موضوعهای صحبت گفته می شود. رئیس شورای اروپا بعداً به قزاقستان و ازبکستان می رود. ملاقات او با رئیس جمهوری موقت قزاقستان قاسم جومارت توقایف و پرزیدنت نخستین آن کشور نورسلطان نظربایف پیش بینی شده است و در ازبکستان با پرزیدنت شوکت میرزیوف دیدار می کند. توسک در حالی به کشورهای آسیای مرکزی می آید که دیپلمات های اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل یادداشت مشترک این نهاد را درباره استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی قبول کردند. استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی ماه ایون امسال در شهر بیشکک معرفی می شود. و یک ساکن جماعت واروخ اسفره تاجیکستان از دادستان کل قرغیزستان آتکوربک جمشیدوف خواست است که گمانبران قتل پسرش رسایدین تشایف را بازداشت کرده و به جوابگری کشد. رسایدین تشایف 37 ساله شهروند تاجیکستان و روسیه روز 14 مارس امسال هنگام مناقشه در مرز از تیر سلاحی آتشفشان کشته شد. نزدیکانش در این کار ساکنان دهه آکسای قرغیزستان را متهم می‌کنند. نسخه نامه اینامیدین تشایف روز 25 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بنابر آن اینامیدین تشایف گفته است از مرگ پسرش 2 گذشت، ولی تا به حال کسی به حیث گمانبر در این حادثه دستگیر نشد. روز 19 مارس امسال دادستانی کل قرغیزستان اعلام کرده بود که در پی نزاع در مرز با تاجیکستان پرونده جنایی باز شده تحقیق حادثه آغاز شده است. همچنین عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته بود تاجیکستان و قرغیزستان به موافقه رسیدند در نوبت اول افرادی را که دست به جنایت زده باعث سرزدن مناقشه شدند و باعث کشته شدن دو نفر گردیدند به جوابگری میکشند. با گذشت دو ماه دو طرف در این باره اطلاع ندادند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات تاجیک میگویند دو نفری که شب 21 می در عملیات خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر کشته شدند با احتمال زیاد شهروندان تاجیکستان می باشند. خدمات فدرالی امنیت روسیه هویت این دو کشته شده را آشکار نکرد، ولی به تاکید آنها این دو مهاجر برای حمله تروریستی آمادگی می گرفتند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در نواری که کمیته ملی ضد تروریستی روسیه نمایش داد، در منزل زیست این دو مهاجر سلاح دیده می شود. با گفته مقامات گویا آنها مقاومت نشان دادند. مهاجران تاجیک که در ولایت ولادیمیر زندگی می کنند بر رادیو آزادی گفتند قا و قس با هم امکبچه بودند و در رفتار آنها هیچ عمل شبهناک دیدن نمی شد. از آنها ساکنان ناحیه یاوانی ولایت ختلان نام می برند. نام و نسب پورای مهاجران در اختیار رادیوی آزادی هست، ولی بنابر تا حال آگاه نبودن نزدیکانشان آن را نشر نمی کند. مقامات محلی در ناحیه یاوان گفتند به طور شفاهی چنین خبری را از مقامات روسیه دریافت کردند، ولی تاکنون هیچ سند در مورد کشته شدن این دو جوان به دست آنها نرسیده است. پیوندان آنها درباره حادثه چیزی نمی دانند، ولی می گویند 5 روز باز با پیوندانشان تماس گرفتن نمی توانند. نرگیس همسر یکی از این مهاجران روزی 24 می به رادیو آزادی گفت واقعا شوهری او در شهر کلچوگینای ولایت ولادیمیر زندگی میکرد. او گفت چشم و پیش در این شهر خانه خریده بودند. نرگیس همسر این مهاجر 3 ماه پیش همراه با 3 کودکش به تاجیکستان آمد و قرار بود ماهی آینده دوباره به نزد شوهرش برود. او گفت
هیچی نگفت اگه مو گفت زد پتیس ای کودکوش گفت زد تموم 4 روز 5 روز دمو یک زنگ زد بگشته ایسو زنگ زدیم خاموش کرده شده است اما قطعی دیگه نشید.
این زن که از عملیات ویژه مقامات روس در منزل زیستشان خبر ندارد گفت به اداره پلیس محلی دعوت شد و در آنجا برایش گفتند که شوهرش با اتهام تروریسم بازداشت شده است. نرگس میگوید شوهرش یک مهاجر عادی بود که در ساختمان کار میکرد و تروریست خواندن او تهمت بیش نیست. شب 21 می مقامات روسیه به خانه در شهر کلچوگینای ولایت ولادیمیر حمله کردند. قبل از حمله آنها ساکنان بناهای اطراف را به دیگر جای کوچانیدند. به ادعای مقامات روس گویا این دو نفر هنگام مقابلیت مسلحانه کشته شدند. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر امکان ناپذیر است. سفارت تاجیکستان این خبر را تحقیق میکند. مقامات روسیه زود درباره چنین عملیات خبر میدهند، ولی حامیان حقوق با چنین معلومات ها با شبهه نگاه میکنند. ماه اپریل سال 2017 عین چنین حادثه با دو برادر از ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان در ولایت ولادیمیر رخ داده بود. عبادالله و شریف‌خان ولیف ساکنان ناحیه مومین‌آباد به شکل کشته شده بودند که حالا این دو امکبچه کشته شده است. از منزل زیستی آنها نیز گویا سلاح یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که تنش بین تهران و واشنگتن شدت گرفته است، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه می‌فرستد، ولی اصرار کرد که آنها اساساً نقش محافظتی خواهند داشت. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. اظهارات دونالد ترامپ روز 24 می در آستانه سفرش به ژاپن و به دنبال بیانیه مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا صدا داد. پمپیو گفت ماموریت ترامپ نقشه دارد برای پیشگیری از دست درازی ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن به مبلغ بیش از 8 میلیارد دلار سلاح فروشد. امریکا ماه گذشته کشتی و هواپیماهای جنگی خود را در آبهای نزدیک به ایران جایگیر کرد و بعضی از کارمندان سفارتش را در بغداد بیرون برآورد. ترامپ روز جمعه گفت
ما می خواهیم ایمنی در خاورمیانه داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کمی نیرو می فرستیم، بیشتر برای محافظت، و همکنون افراد بسیار با استعدادی به خاورمیانه می روند تا ببینیم چه می شود.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در دیدار با خبرنگاران بار اول ایران و متفقانش را برای بمباران کشتی‌های نفتکش در نزدیکی امارات متحده عرب و همچنین حمله موشکی به عراق آشکارا گناهکار کردند. مایکل گیلدی از مقام‌های بلندپایه ارتش آمریکا گفت با اطمینان زیاد میتوان گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 کشتی نفتکش است. در همین حال معاون وزیر دفاع آمریکا در امور بین‌المللی کتی ویلبرجر گفت استقرار نیروها کاملا با هدف مدافع است و نباید ایران را برای انجام حمله های اضافی تحریک دهد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ارسال نیروهای آمریکایی به خاورمیانه را برای صلح بین‌المللی خطرناک خواند. خبرگزاری ایرنا روز 25 می به نقل از ظریف نوشت که افزایش حضور آمریکا در منطقه ما خیلی خطرناک است و به صلح و امنیت بین‌المللی تهدید میکند و باید مورد توجه قرار گیرد. مناسبت های تهران و واشنگتن سال گذشته بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بد شد. سازش قدرت های جهانی با ایران سال 2015 و در دوران حکومت باراک اوباما امضا شده بود. بر اساس آن قدرت ها تحریم های ضد ایران را لغو کردند و تهران برنامه های هسته‌ای اش را کاهش داد. ماموریت دونالد ترامپ بعد از خروج از این سازش دوباره ضد ایران تحریم های نو جاری کرد. در خاورمیانه بیش از 70 هزار نیروی آمریکایی حضور دارند. ماموریت دونالد ترامپ آمادگی خود را برای پیشنهاد اسلحه زیاد به رقیبان اساسی ایران در منطقه سعودی، امارات و اردن نیز اظهار داشت. حداقل یک سناتور آمریکایی از این تصمیم به شدت انتقاد کرد، ولی در اظهارات پمپیو روز 24 می گفته شد که آنها قانونگذاران را کنار می‌گذارند و در مسئله فروش اسلحه پیش می‌روند. پمپیو گفت این معامله از متحدان ما پشتیبانی می‌کند، ثبات در خاورمیانه را تقویت می‌بخشد و به این کشورها یاری می‌رساند تا از جمهوری اسلامی ایران جلوگیری و خود را محافظت کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جویتا گل نگیرا جویتا
در 10 سال آخر در قرقیزستان چند دفعه حکومت به اعضایان عوض شد. در تاجیکستان بعضی از جای بسکنی منصبداران صورت گرفت و بس. کارشناسان میگویند این وضعیت دو نوع برخورد به شرکت ساکنان در امور دولت را نشان میدهد. اینها دو قطب مقابل همان میگویند کارشناسان درباره بسامد عوضشوی حکومت ها و خادمان دولتی در قرقیزستان و تاجیکستان. بیشکک رسمی برای تغییر زود خدمتچیان دولتی مورد انتقاد قرار میگیرد، در حالی که سیاست کادری دوشنبه استوارتر ولی همزمان کم حرکت تر پذیرفته میشود. کدام نظام بیشتر جوابگوی ضرورت های روز و از نقطه نظر مدیریت دولتی موثر است؟ این را من میرزا نبی خالق‌زاد در صحبت با کارشناسان دو کشور به میان گذاشتم. نخست وزیر قرقیزستان محمد کلی عبیل‌غازیف در این هفته منصبداران بلندپایه رهبر دستگاه حکومت شمیل اسیمبکوف و معاون آن مراد مکمبتوف و همچنین رئیس کمیته دولتی فناوری های اطلاعاتی و علاقه بکیر شرشمبیف را برکنار کرد. برای این ماجرای اطراف شرکت کتی موبایل سبب یا بهانه شد. استعفای نوبتی منصبداران بلندپایه برای قرقیزستان یک تجربه ساده است. در این کشور در دوام سالهای صاحب استقلالی دو بار تغییر قدرت به طور خشونت آمیز و دو بار انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز و 3 بار به طور کامل و یا قسمان تغییر کابینه وزیران همراه با نخست وزیرها صورت گرفت. 7 بار هم قانون اساسی و 2 بار شکل اداری دولتی تغییر داده شد. همه این روندها تغییرات خرد و بزرگ کادری را به دنبال داشتند و این روش تا کنون ادامه دارد. کارشناسان اعتراف میکنند که چنین شیوه عوض‌شوی به منصبداران امکان نمیدهد از وکالت‌های خود سوء استفاده بسیار کنند، ولی در عین زمان به نااستواری عملکرد نظام سیاسی هم تاکید میکنند. امیل جورایف سیاستشناس قرقیز گفت
عوض‌شوی به معنای درست این واژه در ما صورت نگرفته است. اون بیشتر خاصیت دورگی دارد. گروه محدود آدمان تقریبا 100-150 نفر تنها به طور دوری جایهای یکدیگر را عوض میکنند. در هر یک حکومت تازه تشکیل یافته ما خیلی کم چهره های نو را میبینیم. بیشتر اونهای ظهور میکنند که در تیم های پیشتر نیز بودند.
به گفته وی عوض‌شوی بسیاری حکومت نه تنها نظام را نااستوار می‌سازد بلکه امکان نمی‌دهد به اندازه لازم استراتژی‌های اجرایی و مدل سازی شوند و پیوند و ادامه سیاست پیش گرفته حفظ شود. موافق قانون اساسی حکومت قرقیزستان توسط پارلمان تشکیل داده می شود. جناح یا فرکسیه که بیشتری کرسی ها را در پارلمان صاحب شده است و یا ائتلاف جناحایی که از حساب اکثریت وکیلان سازمان داده می شود. در صورت بیرون رفتن یکی از جناح‌ها و یا گذشتن آن به جانب مخالفان این ائتلاف پراکنده می‌گردد و متناسباً ضرور می‌شود حکومت از نو تشکیل کرده شود. در سال‌های اخیر کابینه وزیران بیشتر به علت پراکنده شدن ائتلاف‌ها در پارلمان برکنار گشت و کابینه نو مقام‌های دولتی را تنها بعد از توافق وکیلان به دست آورد. سیاستشناس شیرادل بختی گولوف میگوید تغییرات کادری در قرقیزستان در مجموع ویژگی رژیم سیاسی را باستا میدهد.
در واقع ما با رقابت سیاسی نخبگان روبرو هستیم و هر کسی که عوض می شود نماینده های طرف های گوناگون سیاسی است. ما روندی را مشاهده میکنیم که در پایان مدیریت رئیس جمهوری نخستین قرقیزستان اسکر اوکایف آغاز شده بود و سخن تنها درباره عوض‌شوی نمی‌رود، بلکه بیشتر سری بالا بردن نفوذ و تقویت قدرت خصوصا در پیشروی انتخابات پارلمانی می‌رود.
موافق داده های کمیته ملی آمار قرقیزستان در سال 2018 شماره خدمتچیان دولتی در این کشور بیش از 17807 نفر یا 1255 نفر بیشتر نسبت به سال 2013 بوده است. با وجود این به گفته کارشناسان اگر در رده های پایانی و میانه چهره های نو به نظر رسند هم پس در رده های بالایی حکومت قرقیزستان چنین چهره ها اقلیت را تشکیل می دهند، هرچند به عنوان سخن پردازی هم پرزیدنت حاضر و هم پیشین به ضرورت نفسازی تاکید کردند. استعفا یا برکناری منصبداران در تاجیکستان در تمام دوره استقلال خاصیت مفسیمی داشته است. در 28 سال در کشور همگی 8 نخست وزیر عوض شده است که بیشتر این دوره به عاقل عاقلوف 14 سال راست آمده است که این مقام را از سال 1999 تا 2013 در اختیار داشت. اما هیچ کدامی از نخست وزیران رئیس حکومت نبودند. صرف نظر از توافق نهبگان سالهای 92 که موافق آن رئیس حکومت باید از شمول نماینده های شمال باشد و دوام این همه سالها رعایت شده است، خصوصا از زمان اعتبار پیدا کردن قانون اساسی سال 1994 که رئیس جمهور همزمان رئیس حکومت نیز گردید و نقش نخست وزیر تنها از اجرای بعضی دستورهای پرزیدنت ترکیب یافت. خیلی از منصبداران بالا مقام در حکومت تاجیکستان کرسی خود را برای مدت‌های دراز حفظ کردند و حتی جنجال‌های سرزده دلیل به برکناری آنها نشد. کافیست متهم شدن و دزدی‌ها در کارهای علمی از جانب دیسرنت نسبت به چهره‌های بالا مقام چون معاون نخست وزیر دولت علی سعید، یاور پرزیدنت در امور کادرها اسدالله رحمان، رئیس شورای مدیران تلکا شیرعلی کبیروف، رئیس پیشین ولایت ختلان دولتشاه گل محمدزاده و منصبداران دیگر را به یاد بیاوریم. بسیار می شود حتی منصبداران متهم منصبهای بالاتر را صاحب می شوند. مثلا معاون پیشین نخست وزیر مرادعلی علی مردان که این سمت را بعدی از جانب شرکت اودیتوری بریتانیایی ارنست اند یانگ متهم شدنش به استفاده غیر مقصدناک مبلغهای بودجه در مقام رئیس بانک ملی صاحب گردید. یا خود رهبری خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده که در دوره کاری او ماجرای نرخ اینترنت کشور را تکان داد. با قرار حکومت و امضای پرزیدنت معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. موافق قانون اساسی تاجیکستان جابجاگذاری کادری در سمت‌های رهبری از رئیسان ناحیه‌ها و شهرها تا رهبران وزارت‌ها و نهادها صلاحیت رئیس جمهور می‌باشد. در چند سال اخیر امام علی رحمان روی رشد سیاست جوانان در کشور تاکید می‌کند و اکثرا در سخنرانی‌هایش در مورد ضرورت جلب جوانان به حیات سیاسی و اجتماعی کشور اشاره می‌کند، ولی کارشناسان تلاش‌های مقامات برای نفسازی دستگاه منصبداری از حساب نسل جوان را بهای گوناگون می‌دهند. کارشناس تاجیک رشید غنی عبدالله می‌گوید که در کشور نفسازی صورت گرفت ولی آن خاصیت تحولات را نداشت.
من به این نظر نیستم که در ما رکود است. ما شاهد بودیم که منصبداران دوران شوروی از منصب رفتند. بعدن آنهایی که زمان بعدی شوروی به منصب رسیده بودند. حالا ما عوض شدن یک دستگاه دیگری منصبداری را مشاهده میکنیم. حداقل به آن خاطر که آنهایی که پیشتر بودند نمیتوانند به بسیار چیز مطابق شوند. از این رو ضرورت پیش آمده است که دستگاه منصبداری تغییر داده شود و این در تمام وزارت‌ها رخ می‌دهد.
رشید غنی عبدالله تأکید می‌کند که عوض شبی نه همه وقت می‌تواند کفیل موفقیت باشد و حکومت به این در همان سطح دخل می‌کند که ضرور می‌داند. در همین حال به گفته دکتر علوم حقوق شناسی شاکرجان حکیموف، نظام مدیریت دولتی را در تاجیکستان نمی‌شود مؤثر نامید.
اگر این نظام مؤثر می بود، پس همه استراتژی های پذیرفته شده در بخش اصلاحات اقتصاد با سازی سیاست های اجتماعی و در مجموع نهادهای اجتماعی به بهتر شدن زندگی شهروندان تاجیکستان اثرگذار می شدند و تعداد مهاجران مهنتی به طور قابل ملاحظه کم می شد. سطح فساد، محلگرایی و اولاد مهتری که به رشد خلل می رسانند پایین می آمد.
سیاست کادری حکومت اکثرا مورد انتقاد قرار می گیرد. بیشتر روی رعایت نشدن توازن منطقه ها در تعیین کادرها تاکید می شود. موافق داده های سال 2017 آژانس خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان، از شماره عمومی خدمتچیان دولتی 37% به زادگان ولایت ختلان، بیش از 24% به ولایت سغد، بیش از 8% به بدخشان، بیش از 10% دوشنبه و بیش از 17% به ناحیه های تابعه جمهوری راست می آید. مصاحبان رادیو آزادی تاکید می کنند که در دنیای امروز روش همه فراگیر مدیریت دولتی وجود ندارد و عوض شوی نمی تواند نشان دهنده موفقیت باشد. نشان دهنده های بیشتر قانع کننده را آنها سطح مجموعی محصولات داخلی و درجه دستیابی به هدف هایی که در سند های استراتژی مطرح شدند می دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
تابستان امسال در المپیاداهای جهانی ریاضیات فیزیکا و انفرماتیکا که از جمله در لندن صورت میگیرد تاجیکستان را 9 خواننده نمایندگی میکنند 13 نفری آنها از لیسه خصوصی هوتامپوی هستند تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلوی را میکنم فرهمند حسنوف خواننده صنف 11 لیسه هوتامپوی است که برای شرکت در المپیاده تابستان آمادگی میگیرد 3 سال بعد فرهمند اشتراکچی المپیادا از فیزیکا در داخل و خارج کشور است و چندین مدال هم دارد همسالان فرهمند از مکتبهای دیگر با امتحانهای دانشگاههای اولی آماده می شوند اما او را از هولو یک دانشگاهی با نفوذی مسکو پذیرفته است. فرهمند آرزو دارد متخصصی ساحه موشک سازی شود.
فنای دقیق را آموختن در کار برای آنکه بسیار چیزهای نو را یاد میگیری فابریکا میسازند برای در آنجا سپیسیالیست ها در کار و همین فنهای دقیق را خواندن گیرید پیدا میشن خیلی کادرها
شاهروخ محمد جان شاگرد دیگری لیسه خصوصی هوتامپوی است که نامش در فهرست دسته منتخب تاجیکستان شامل شده است شاهروخ یکی از 6 عضو دسته ریاضیدانهای تاجیک است که پس از یک ماه در المپیاده جهانی در انگلیا شرکت میکند
من فکر میکنم که در المپیاد المپیاده اشتراک کردن این برای ما یک شانس خوب است برای این
یک سری موفقیت شاگردان لیسه را آموزگاران با تلاش خودی خواننده ها رب میدهند یکی دیگر از برتری خوانندگان این گیمنازیه محیط مکتب و آموزگاران گفته می شود که خواننده حق دارد به محدودیت از آموزگار سوال کند و حتی برای بالا رفتن سطح دانش با خوانندگان صنف‌های بالایی و معلمان وارد بحث و رقابت شود عبدالفتاح هوتموف مؤسس مکتب خصوصی هوتامپوی روز 23 می گفت طلب اولی آموزگاران از خواننده ها این است که شاگردان باید مستقلانه آموزند و امکان بیشتری فکر کردن را داشته باشند هوتموف اقرار می کند که یکی دیگر از برتری های شاگردانش تحصیل آنها با زبان روسی است چون به گفته هم صحبتی ما
طبیعی است که امکانات خود از خود بیشتر می شوند شماره ادبیات هایی که با زبان روسی وجود دارند با زبان تاجیکی وجود ندارند فرض کنیم ماتماتیک قریب 40 نمودی کتاب است
عبدالفتاح هوتموف تعریف کرد که شیوه تعلیم و تربیت در لیسه نتیجه می دهد
برای اقلم سزاوار مدال برنجی شدن در المپیاد عمومی جهانی کمش 4-5 سال که همون نورست باید پیوسته مهنت زیاد کند
گیمنازیه مذکور در بینای برهوا یا موسیر شیشگی جایگیر نیست بلکه در کودکستان اجاره نشین است خوانندگان هم در صنف خانه های عادی که از مکتب های دوردست تاجیکستان فرق ندارد تحصیل میکنند حالا مسئولان و خوانندگان لیسه انتظار انجام ساختمان بینای نوی مکتبی هستند که برای آن شهردار دوشنبه 2 هکتار زمین داده است حالا یک چیز مؤسسان و آموزگاران لیسه را نگران کرده است آن هم 18% بالا رفتن انداز از ارزش اضافه شده برای حق تحصیل است از سال 2019 مالیات درصدی از مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تا به 18% بالا رفت عبدالفتاح هوتموف میگوید گران شدن قیمت تحصیل برای دو طرف مشکل ایجاد کرده است
پستر باشد به هر صورت هم برای ما مشکلی کمتر میشد هم برای پدر و مادران چونکه از آن وقتی که باز با 18 فویز شد اینا تا حالا اینا کنون 5 ماه سپری میشود قریب که از قرض نمی برویم
عبدالفتاح هوتموف میگوید در گیمنازیه 30% خوانندگان از پرداخت حق تحصیل آزادند این امکانیت به آنهای داده میشود که با بهای اعلی خوانده اشتراکچی المپیاده های جهانی هستند برخی هم یتیم و کم بیزواد میباشند هوتموف میگوید در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویا مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند ولی این کاملا دروغ است عین حال در این مکتب حدود 900 خواننده تحصیل میکند و قیمت سالانه تحصیل در مکتب از $1000 بالا است از این رو اکثر والدین دارو و میان حال تلاش میکنند فرزندانشان شامل این مکتب شوند بالا رفتن قیمت تحصیل در دانشگاه و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تاجیکستان در گذشته هم باعث تنقید مقامات شده است یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است خرج تحصیل در اکثر دانشگاه های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است در 40 دانشگاه و کالج کسبی تاجیکستان بیش از 200 هزار دانشجو تحصیل دارند نرخ تحصیل در دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود این در حالی است که تنقید از سویه دانشی محصلان مکتب های عالی هیچگاه کم نمی شود
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید ایمیل ما tajik@rfrl.org
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد. در این باره سامانه رسمی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال خبر داده است. به اطلاع این منبع فیفا همراه تشکیل کنندگان مسابقات قهرمانی جهان در قطر امکانیت زیاد نمودن تعداد دسته ها را تا 48 عدد بررسی نمود. از سبب آن که آمادگی به قهرمانی جهان در مرحله جاری قرار دارد، برای بهاگذاری به امکانات برگزاری مسابقات با شرکت 48 دسته منتخب وقتی بسیار ضرور است. بنابراین تصمیم گرفته شد که از زیاد کردن تعداد دسته ها دست کشیده شود، زیرا که مهلت آخرین برای قبول این قرار ایونی سال 2019 مقرر شده بود. از قهرمانی جهان 2026 سر کرده در مسابقات 48 دسته اشتراک خواهد کرد. جام جهانی فوتبال 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکبر برگزار می شود. باید گفت که مسابقات گروهی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در منطقه AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 5 سپتامبر آغاز می‌یابد. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در این مسابقات توسط قرعه‌کشی که 17 ایول دایر می‌گردد معلوم می‌شوند. متخصص ازبکستانی عثمان توشف سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما باید هر چه بیشتر تمرین کرده با تیم‌های ملی کشورهای مختلف بازی‌های کنترلی انجام بدهیم. ما باید به همه اعضای دسته امکانیت بدهیم که بازی کرده مهارتشان را بلند بردارند. ما را ضرور است که بسیار آموزیم و به مسابقات انتخاباتی قهرمانی جهان 2022 همه جانبه آماده شویم.
در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی جهان 2022 فوتبالبازان تاجیک ماه ایون دو بازی دوستانه انجام می دهند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان 7 ایون در دوشنبه با تیم ملی افغانستان و 11 ایون در گوانژو با دسته منتخب چین رقابت می کند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به جودا برای جام اوروپا میانی بزرگ سالان که روزهای 18 و 19 می در شهر ارنبورگ روسیه برگزار شد به مدال ماندند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در جام اوروپا در ارنبورگ بیش از 300 ورزشکار از 24 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 کشتیگیر داخل بود که در سبقت مردان اشتراک کردند، ولی همه پهلوانان تاجیک از رقیبانشان شکست خورده نتوانستند که مدال به دست بیارند. امسال هم در جام اوروپا آید به جودا در ارنبورگ در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 32 مدال از آن جمله 10 نشان طلا مقام اول را صاحب شد. در مسابقه بین المللی تنیس میانی نورسان برای دریافت جام فدراسیون تنیس تاجیکستان ورزشکاران ازبکستان پیروز شدند. در سبقت پسران در فینال عزیز ددبایی ازبکستانی بر هموطنش مکسیم شین غلبه کرد. میانی دختران نیز ستاره نورمرادوی ازبکستانی غالب گردید. او در فینال ورزشکار روسیه کسینیا اگوریوا را شکست داد. در مسابقه بین المللی آید به تنیس میانی نورسان برای دریافت جام فدراسیون تنیس تاجیکستان 98 ورزشکار از 16 کشور شرکت داشت. منصور یحییف متخصص ورزیده تنیس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات در دوشنبه در سطح بلند صورت گرفت. او افزود:
سیلنیشی کماند پریبولی.
دسته های پرقوت به دوشنبه آمده بودند. در بین آنها منتخب ازبکستان موقع خاص دارد. عموماً در آسیای مرکزی مکتب زورترین تنیس در ازبکستان موجود است. بنابراین تنیس بازان ازبک همیشه در این مسابقات غالب می شوند.
Вообще в Центральной Азии у нас сильнейшая школа в Узбекистане. Поэтому узбеки постоянно являются фаворитами.
دوره اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز یکشنبه 20 می با پیروزی دسته استقلال دوشنبه به پایان رسید. استقلال که در دوره هفتمی مسابقات در مهمانی بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 3-0 غالب آمد، با کسب 19 امتیاز در جدول مقام اول را صاحب شد. حکیم فوزایلف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته وظیفه عنیق گذاشته شده است. ما برای مدال های طلای مسابقات مبارزه میبریم و باور داریم که باری هشتم با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف میشویم. اینچنین میکوشیم با فینال جام کنفدراسیای فوتبال آسیا راه پیدا کنیم.
سه دسته کوکتوش ناحیه رودکی، رگر تدزی تورسونزاده و خوجندی خوجند که 11 امتیازی به دست آوردند، با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها متناسبند در جای های دویم و سیوم و چهارم قرار گرفتند. در مسابقه لیگه اول فوتبال تاجیکستان بعد نتیجه گیری دوره چهارم دو دسته لکوموتیو پامیر دوشنبه و فیزکند ناحیه واسه پیش صفند. لکوموتیو پامیر که در دوره چهارم بازی را با تیم دوشنبه 83 با حساب مساوی 1-1 به انجام رساند، از دو امتیاز بی نصیب ماند. فیزکند باشد در میدان خود تیم رفشنی کلوب را با حساب 3-2 مغلوب کرده 3 امتیاز به دست آورد. با این ترتیب لکوموتیو پامیر و فیزکند که 10 امتیازی گرفتند با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها متناسبند در جای های یکم و دویم قرار دارند. هولبوکی واسه که در دوری چهارم در میدان خود بر اسخطه خوجند با حساب 4-1 غالب آمد، با 9 امتیاز زینه سیم را اشغال می نماید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مراسم قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که روز 21 می در شهر دوشنبه در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر گردید، نمایندگان 10 دسته اشتراک کردند. تعداد دسته های شرکت کننده مسابقات امسال نسبت به سال گذشته 4 عدد زیاد است. 7 دسته خطلانی باختر، برقی نارک، ستاره فرخور، زیبای دوستی، چشمه شهری توز، رفشن کلوب و بشکنت ناصر خسرو ولایت خطلان را نمایندگی می کنند. اینچنین امسال در لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان یک دسته از شهر دوشنبه زیبونیسا، از ولایت سوخت کانی بادام شهری کانی بادام و از شهر نواهی توبه مرکز رگر تدزی تورسونزاده بازی خواهند کرد. مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های زنانه که روز یکشنبه 9 ایون شروع می شود از دو دوره عبارت است. بر اساس قرعه کشی در نخستین دوره مسابقات خطلان با کنی بادام، رگر تدز با بشکنت، برق با روشن، زبونیسا با چشمه و ستاره با زیبا رقابت می کنند. دخترانی فوتبال بازی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی خوشحالی کردند که سالهای اخیر در تاجیکستان فوتبال میان دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر می شود. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در این موضوع با برخی از دختران فوتبال بازی تاجیک هم صحبت شد و حالا این صحبت را می شنویم.
خانم زروا سایران جون،
برای چی خیلی فوتبال انتخاب کردی؟
برای که من دوست داشتم فوتبال. اوچام خودش نمیاد. در کنار گفتم خیلی من دوست دارم چیکار میکنی؟ اوچام بیست وقت پروتی بود که نارا میگه و اوتام میگه کی برا؟ همیا اوچام پروتی بود از اوتام برا میگه دیگه اوچام همه چی نمیگه.
از من مشکل نیست داد دیگه مثلا یار دختر فوتبال بازی کنه.
چان کسوم میخواد پدر مادرشون باور ندارن نمیمونشون اومدنی.
فوتبال
برای یار دختر چی میتیه به نظرشون؟ فوتبال ما زندگی ما
دم
قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان.
چی نیت داری؟ اوینده مثلا هر دو طرف خیلی میکنه شوهر میکنه.
میکند و درس تحصیل میکند. شما چیکار از برنامه زندگیتون؟
داد شما فیزیکتور نمیخونه باز چه فکر میکنه؟
اگر آینده مثلا چاحتون انتخاب نکنه همه چیز شما را این طرف داره نکنه شما چیکار میکنید؟ کی انتخاب میکنید؟ فوتبال یا
ما فوتبال انتخاب میکنم.
قربان گل قربان هستم. کاپیتان دسته خاتون شهر بختار. پدران و برادران خواهران خود را یعنی نمیمونن با فوتبال مشق و تمرین کنند. در اول در تمرین من مونیاستن لیکن وقتی که چقدر خورسانو زیاد باشه وقتی که چه سخت بخوای پدر و مادر نزدیکترین هم میبینن تلاشی تو رو حرکتای تو رو دستگیرید میکنن و اینچنین وقتی که مادم زیاد مونیا میشتن حرکتای که خدا میکردن حاضر زیاد دختران رو چونی که من کردم که پدر و مادر یا اینکه برادرای خودم رو خونه گردانیدم که برای فوتبال من رو اجازه دیدن حاضر من دیگر دختران رو هم خیلی دستگیری میکنم که تو اینکه من رو چون بیستنی من همین کار رو انجام بودن و برای تمرین فوتبال و تنیروفکا و مشقا چوا بیاین جنداری رو با فدراسیون میرسونم که یاد برای دختران زیاد کشید کردن برای ما لیگا مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندو.
من از نویه یوان میبوشم در آنجا مشق میکردم از سبب که در آنجا دسته دختران نبود و من مجبور شدم که به شهر دوشنبه آمده مشق رو تمرین کنم.
چی خودت هم مثل بول با آورد؟ مثلا چرا گوشتید؟ چرا
تکواندو؟ من از خوردی هم فوتبالیست شدن میخواستم و مادرم هم مخلص فوتبال بود. من از 11 سالگی هم پینانه بجایی میرفتم فوتبال.
برای چی پیمانی میرفتی؟
نمیموندم.
کی نمیموند؟
همسایه ها هر گب میگفتن سخشامو. در بین بچه ها من رو نمیموندن و وقتی که من رو فهمیدن و من به اونها گفتن که من فوتبال رو دوست میدارم و مادرم هم مخلص فوتبال بود در آنجا دسته دختران نبود و من رو به شهر دوشنبه برای تمرین مشق کردن آوردن.
چقدر از بچه‌ها مالا که بازی های اشتیاق داری و دستاوردت چقدر میگن مالی؟
طول یک سال مشق کردم و من رو به دسته یکچین 16 ساله ها دعوت کردن و در آنجا ما با دسته های دولت های دیگر اشتراک کردیم و جای سیم رو اشغال هم دیم.
من میرزا و کریمه در ورزش فوتبال ما انسینی 12 سالگیم در آمدگیم در بیرون بازی میکردم قطیم بچه ها معلمم در وقتی راه گذر من گرفت به وید فوتبال در آوردم.
بفکرتم حاضر در تاجیکستان توجه دخترها به فوتبال چخل است؟
میخوام که در همین تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به وید سپورت فوتبال مشق کنند. خیلی دخترها میخوان که به فوتبال بازی کنند. یکی پدر و مادرهاشون یا خلاصان نمیمونند. میگویند که دختر ممکن نیست خانشین باید باشن بر مثل همین نمیمونشون.
چه ارزو داری خودت؟
میخوام که زنمینیتی شوم ای فوتبال دو پروفیسی داشته باشم. بسیار ای فوتبال کوشش میکنم که روم ای دیگر دولت ها بزنم. خیلی خوشش دارم که ایزبورن تاجیکستان جو یکم رو گیریم بیاییم ای دیگر دولت ها رویم بازی کنیم. نام تاجیکستان بلند برداریم که در تاجیکستان ها هست هم خیلی دخترم. دیگر اختصاص هم میخوام دیپلمات که باشم.
فوتبال برای هر دختر چی میتیه به نظر خدا؟
در سلامتی میتیه در زندگیش رو یاردم میتیم سپورت ورزش یاردم میکنشان. این پروسه نیست که تو بگیری دوی فکر میکنی که کجا پستی کجا گیری ادبار کنی. در زندگیم این فکر در کار میشه که چی خواهی کنی هم همی ورزش هرچی در اون در یاردم میکنن.
شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. جز مهری تو دارم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شوهم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمی رسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را می شنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1972 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سال که 63 در اومدم. علاوه در فکرم بودم که تستر نفقه روم تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو چطور
میگذرونی؟ چه نقشه ها داره شده؟ ما اصلا بازنشسته نمیشوم و فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناریتان معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در زمان نشسته در ورشو و بعضی اظهارات های زمان همین نفقه شما را کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد. اگر این کارها میشد بروقت‌تر میشد. ما 3 نفر یک یک بار رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در زیم در رابطه با همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تان انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه، هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من در ورشو گفتم، این گپ من نبود، این در وسایط اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسا میگن، همه اونها را من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند، می توانند به وطن خودشان برگردند. اونهایی که یگان جنایت نکردند، رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده با به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکان مکالمه وجود ندارد مثل همون
زمان؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکون چی هستند با اونها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی قطعی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارن، نه فهمیشی سیاسی دارن و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بین قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتان حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانان تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود. اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه و ما جواب نوشتیم که ببخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنیم. باشد نی دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار را میکنند، همین کار را من در همین خرسالی کار را ندیدم که یکان وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما را تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرور میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارد یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویلای من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن. یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا. معاش من نمیگرفتم همچون مشاوری پرزیدنت، 3-4 من نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برآمده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم. برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلان نبود. اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم. باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاوره نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارن و وایم از به شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال استاد، برای شما برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره هیچ خیلی زیاد بود که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد هیچ، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یعنی اون تغییرات جدیه که مردم میخوان در اطراف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدانم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجونی عطا الله که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیره هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون ازارات منم اول وی گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چخیره که بعضی ها آوازه میکنند دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومایی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنند، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرند. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار گویه به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اون که نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیت و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیری نظری مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم به جای این بیاید یکون زمین گیریم، درخت شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغ شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همین ساعت 6 میبره، ساعت 8 شب میداره. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دائم قتی مادرش است، یاردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قتی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمنت هم این گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند و نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از آدمای حربی هستن، آدمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میرفته در همین چقوریه که گفت روی خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تا وزیر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده ای عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگزی نوروزشاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فا فراز از تن جان به جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم.
رادیوی